أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إن الله كان غفورا رحيما. موضوع سخنمون پیرامون بحث حجاب بود و آیه 59 سوره احزاب رو به همین مناسبت تلاوت کردم. این آیه شریفه دارای نکات چندی است که در جلسه قبل اشاره به بعضی از آنها داشتم. در این جلسه هم بعضی از نکات دیگری که در آیه هست و ترجمه دومی که بعضی از مفسرین گفتند رو هم عرض میکنم که بر اساس اون ترجمه هم آیه شریفه معنای خاص خودش رو داره. در این آیه شریفه فرمود: ای پیامبر، به زنها و دخترانت و زنهای مؤمنین بگو که چادر رو به روی خودشون بر روی خودشون نزدیک بکنن. راجع به کلمه جلباب مفصل خدمتون صحبت کردم. جلباب غیر از بحث خمر هست که در بعض آیات دیگه مثل آیه 31 سوره نور نامی از او آمده و به معنای مقنعه و روسری است که بر روی سر می انداختن و سر، گردن و بخشی از سینه اونها رو کاملا می پوشنده. علاوه بر اون خمر از جلباب استفاده میکردن که جلباب چادری بوده که کل سر تا پای بدن رو میپوشنده. این که در آیه شریفه قبل از اینکه به زنهای مؤمنین فرمان بده نام زنان پیامبر و دختران پیامبر برده شده، در حالی که اگر نام اینها هم برده نشده بود یقینا اینها هم جزء زنان مؤمنین بودند، زنهای پیامبر، دختران پیامبر، همسرانشون و دخترانشون مثل حضرت فاطمه سلام الله علیها، اینها یقینا تو کلمه نساء مؤمنین داخل هستن. اگه همینطور آیه شریفه میفرمایند پیامبر به زنهای مؤمنین دستور بده، خب زنهای مؤمنین شامل زنهای خود پیامبر هم میشد، دخترانشون را هم شامل میشد. چه شده که نام زنهای پیامبر و دختران پیامبر تخصیص به ذکر شده، یعنی خصوصی نام اونها برده شده؟ تازه این خصوصی نام اونها بردن هم معمولا بعد از عامه، که اصطلاحا میگن ذکر خاص بعد العام. اینجا به عکسه، قبل از اینکه نساء مؤمنین رو بیان بفرماد نام زنان پیامبر و دختران پیامبر رو به خصوصهی ذکر فرموده، یعنی ذکر خاص قبل از عام. و این یه نکته مهمی رو مفسرین درش ذکر کردن و اون این است که رهبر جامعه اگر فرمانی میده به دیگران، خودشون از داخل منزل اول شروع میکنن و عمل میکنن، نه اینکه خودشون رو مستثنا بدونن. حالا رهبران دنیا همه خودشون رو مستثنا میدونن، نه رهبران، اونایی که خیلی پایین‌تر هم هستن. گاهی انسان تعجب میکنه، مثلا نمایندگان مجلس شورا میخوان یه مسئولیتی برای خودشون گاهی درست بکنن که جدای از بقیه مردم باشن، یه مسئولیتی براشون باشه. یا خبرنگاران دیدید گاهی وقتا دست و پا میکنن که خودشونو فوق قانون حساب بکنن، یا قانون درسته راجع به همه است، اما خبرنگار باید یه مسئولیت ویژه‌ای داشته باشه که راحت‌تر بتونه حرف خلافش رو یا خاص بزنه، بزنه کسی هم بهش حرف نزن، ولی اگه بخواد حرف صحیح بزنه که کسی ایراد بهش نمیگیره. اما گاهی اینا دست و پا کردن ها گاهی دنبال اینه که میخواد یه چیزی فوق قانون برای خودش درست بکنه. حالا تو همش اینطور نیستن، اما اینو مکرر انسان میبینه تو قشرهای مختلف، ولی تو کشور ما کمتر، کشور خارجی بیشتر. مثلا رئیس جمهور آمریکا یه مسئولیتی برای خودش معتقده که کار خلاف هم که میکنه کسی حق نداره بهش حرف بزنه، ایراد بهش بگه، اجازه میدن دوره مدتش تمام بشه، بعد که از ریاست جمهوری افتاد وقت میکشندش دادگاه و باش برخورد میکنه. یه چیزای اینطوری رو انسان میبینه که افرادی گاهی این چنینن. تو دین اسلام این چنین نیست. اگر ولی یه فقیه فرمانی میده به دیگران، اول کس که عمل میکنه به قانون خودش، از داخل منزل خودش هم شروع میکنه، و اگر بخواد عمل نکنه اصلا از عدالت میفته، و ما شرط ولایت فقیه رو اصلا عدالت میدونیم، اگر از عدالت افته اصلا دیگه ولایت نداره. تو این آیه شریفه قبل از اینکه دستور حجاب رو به زنهای مؤمنین بده، میگه از دختران خودت و از زنهای خودت اول از اونجا شروع بکن. قل ازواجک و بناتک. خب این نکته مهمی است که پیامبر از داخل منزل خودشون شروع میکنه. و انذر عشیرتک الاقربین هم همینه، از عشیره و از اقوامی که اقربینن، نزدیکن به حضرت، از اینجا انذار شروع میشه. راجع به حجابش هم همین. بنده نمیتونم بحث حجاب رو بیام مثلا تو جامعه مطرح کنم، تو محله، تو صدا و سیما این طرف اون طرف، بعد داخل منزل خودم ببینم مشکل باشه از این جهت. این نمیشه. انسان باید شروعش از نزدیکان خودش آغاز بشه و رسالت روحانیون همینه، از خود آغاز میکنن، عمل میکنن، بعدم به دیگران منتقل میشه. گفتن مرحوم پدر ما که اشرف عباس قمی رحمت الله علیه ما وقتی که کتاب مفاتیح رو نوشته بودن اجازه تکثیرش رو نداده بودن، اول یک سال خودشون به دستورات که تو مفاتیح نوشته خودش عمل کرده بودن، و بعد که عمل کرده بودن بعد گفتن خب حالا میخواد انتشارش بدن دیگرانم عمل بکن. اینه که یک کتاب دعا خیلی بزرگان نوشتن، بزرگان و شخصیت های زیادی که دیالا اونایی که سر و کار دارید میدونید کتاب دعا زیاد نوشته شده، هم قدیم در متقدم از علما در بعد از غیبت صغرا داریم و هم متوسط غیبت صغرا هم باز داریم، تا زمان فعلی حتی از علما مراجع فعلی باز دارن کتاب دعا دارن نوشتن، اما هیچ کدامش به اندازه مفاتیح منیت جا باز نکرده و تو مکانهای زیارتگاهی تو همه جا وقتی میره ببینید مفاتیح دوش به دوش قرآن، کتابی که مورد استفاده اهل دل و معناست، از دعاهای او استفاده میشه. یکی از نکات اینه، مؤلف او برای دیگران ننوشته، فقط از خودش شروع کرده. این آیه شریفه به پیامبر دستور میده به زنها و دخترانت، تو مرحله سوم میفرماد به زنهای مؤمنین بگو. اما یه نکته دیگری هم میشه غیر از این ذکر خاص قبل از عام که الان گفتیم، نکته دومی هم ممکنه وجود داشته باشه و اون اینه که زنهای پیامبر و دختران پیامبر رعایت حجاب بر اونا لازمتر از دیگرانه، اونا به خصوص این حکم ها بیشتر از دیگران هم باید رعایت بکن. یعنی این فرق کرد با اون نکته اول. تو نکته اول میگفتیم همه باید حجاب رعایت بکنن، اما پیامبر از خانه خودشون شروع میکنن، لذا اول نام زنان و دختران حضرت برده شده بعد زنها. اما تو این نکته دوم میگیم بحث حجاب مال همه نیست، بلکه زنهای پیامبر، دختران پیامبر بیشتر از دیگران باید دقت بکنه. اول نام اینها برده شده و نام کسی که به خصوص برده میشه معلومه که پروردگار عنایت ویژه‌ای به اونها داره. همه حجاب باید داشته باشید، به خصوص زنان پیامبر، که اینا به خاطر انتساب به حضرت بیشتر از دیگران باید این واجب را ادا بکنه. دختران پیامبر هم همینطور. یعنی این ذکر خاص قبل از عام در واقع اینه نکته او. انسان فصیح در گفتار، انسان بلیغ در کلام، وقتی میخواد یه عامی رو ذکر بکنه، تو این عام بعضی ویژه هستن، مایل نیست این بعض رو در ردیف دیگران تو عام ذکر بکنه، میخواد جداگانه ذکر بکنه. این جداگانه ذکر کردن به دو نحوه، گاهی عام رو اول میگه بعد خاص رو میگه، مثلا میگه ملائکه بعد میگه جبرئیل و میکائیل، تنزل الملائکه و روح، اول ملائکه رو میگه بعد روح رو میگه، که روح هم یکی از ملائکه است. گاهی اینطوریه، اول عام رو میگه بعد خاص رو میگه، گاهی هم به عکسه، اول خاص رو میگه بعد عام رو میگه. اونجایی که اول عام بعد خواسته، گوینده میخواد ادعا کنه که من عام رو گفتم، این عام وقتی ملائکه رو گفتم شامل روح هم میشه، اما من راضی نیستم روح در ردیف بقیه ملائکه باشه، این که جداگانه اسمش رو ذکر میکنم، میخوام به طور ویژه نامش برده بشه و بدونید که نام این در نزد من اهمیتش بیشتر از بقیه ملائکه است. اما یه وقت خاص رو قبل از عام میگه، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، علی ابن الحسین مقدمه بر اولاده، بعد میگه و علی اولاد الحسین. این ذکر خاص قبل از عام یه نکته اضافه تری داره و اون اینه که گوینده میخواد بگه که من اصلا میخوام اولاد امام حسین علیه السلام رو سلام بدم، اما تو اولاد یکی از اون اولاده که مثل خورشید داره میدرخشه، اصلا اجازه نمیده من بقیه اولاد رو ببینم، لذا من اول نامش رو میبرم، همچنین نام این خورشید رو بردم، بعد چشمم بقیه اولاد رو هم میبینم، ولی اصلا قبلش نمیدیدم، با اینکه اولاد متعددن، اما یکی از اوناست که فوق همه اولاد هست، فوق همه شهدای کربلا هست، لذا اول نامشون رو به خصوص ذکر میکنه. این خاص قبل از عام اینه، گوینده میخواد بگه من فکرم مشغول به این خاصه و تو فکرم مشغوله، اصلا سراغ عام نمیرم، اول اجازه خاص رو بگم، وقتی گفتم خاطرم جمع شد بعد میرم سراغم. خدای متعال توی این آیه 59 احزاب شاید میخواد اینو بفرماد، همه زنها باید حجاب داشته باشن، اما به خصوص و به ویژه زنان پیامبر و دختران پیامبر به خاطر انتساب به رهبر بزرگ اسلام اول اینا باید رعایت بکنن، اول اینا دقت بکنن، بعد همه زنها رو هم میگین. از این جهت بحث حجابی بحث خیلی مؤکد میشه در دین اسلام، یعنی از اول شخصیت عالم امکان باید مواظب باشن، زنهای خودشون، دختران خودشون باید دقت بکنن، رعایت بکنن تا بقیه زنها. خب نکات دیگری هم در این آیه وجود داره. یکی این که قبل از دین اسلام حجاب وجود داشته، حتی اونایی که دین نداشتن، کسانی که نه مسلمان بودن نه حالا پیرو حضرت موسی و عیسی علیه السلام، مثلا نه یهودی بودن نه مسیحی، اما هم تو زندگی میکنن تو جامعه بیدین بودن، حتی کسانی که بت میپرستیدن تو کشورهای مختلف، تو مصر مثلا زیاد بوده، تو همون جایی هم که دین نداشتن و بت میپرستیدن باز زنانشون بی حجاب بیرون نمیدن. یعنی حجاب و پوشش یه چیز عقلی و فطری انسانه. انسان تو فطرتش میگه آنچه جذابیت بیشتری داره رعایت بیشتری باید راجع به اون بشه. الان شما همین امروز ماشین که حالا هزار سال پیش نبوده که، ماشینی دارید کهنه با قیمت ارزان، زیاد مواظبت ازش نمی کنید، کنار کوچه خیابون میذارید و میرید، معطلش نیست. بعد ماشینتون رو میدید اسقاطیا و یه ماشین نو تهیه میکنید، یه وامی هم روش میگیرید، یه ماشین خوبی میگیرید چند میلیون گرونتر. از وقتی ماشین رو میگیرید میبینید دیگه رها نمیکنید ماشین کنار کوچه برید تا فردا صبح بیاد، نه، شب بتونید داخل منزل یه جایی جاش بدید تو منزل، تو کنار خیابون هم جای بخواد بگذاره، یه آلات نگرانش باشه، یا یکی یا مواظب کنجا باشه، یا یه چادر روش میکشید. در حالی که تا چند روز پیش ماشین دیگه داشتید این دقت رو نمیکردید. بله عقل انسان جواب میده، این بس عقلیه، ما منتظر آیه قرآن و حدیث نیستیم. عقل انسان میگه که اون چه قیمتش بیشتره، جذابیت زیادتری داره، مورد دستبرد دیگران بیشتر واقع میشه، بیشتر باید مواظبت ازش بکنید. چیزی که زیبایی ظاهری بیشتری داره چشمهای بیشتری بهش میفته، به دنبال این نگاه ها طمع زیادتره، افراد بیشتر طمع به این ماشین میکنن، سارق بیشتر داره، افراد سراغ این ماشین، سارقین بیشتر سراغ این ماشین میاد. خب مالک ماشین میگه من پس بیشتر باید مواظبت ازش بکنم. تو قفل کردن منید قفلای متعدد، یه قفل به فرمونش میندازه، یه قفل به ترمزش میندازه، یه قفلای دیگه، بعد میاد کارای دیگه میکنن. همین دزگیرای متعارف که حالا امروزه اومده که کسی دست گذاشت به بدن ماشین شروع کنه صدا بکنه، تا برای چی این کارو میکنه؟ آیا یه ماشین اسقاطی رو این کارو باش میکنه؟ ماشینی که تصادفیه، چارورش این طرف اون طرف زده، قیمتش افتاده، کسی بهش زیاد نگاه نمیکنه؟ نه، هرچه کمتر مورد توجه شد مواظبت ازش کمتره، هرچه توجه بیشتره مواظبت زیاده. این چه عقلیه؟ راجب حجابش هم همینه. لذا ما تو روایت هایی داریم که وقتی زن به سن بالایی رفت که توجه کمتری به اون میشه، پیر شده، پیر زنیست که توجه جنسی دیگه به او زیاد نمیشه، نگاه هایی که به او انداخته میشه نگاه خاص و ویژه نیست، تحریک کننده نیست. خیلی خوب، بعضی از مراجع تقلید طبق اون روایت ها معتقدن که دیگه نیازی به اون حجاب ویژه نیست، یا به مردها اجازه میدن که به چنین پیرزنهای نگاه بکنن به قید این که تحریک نشن. چون البته مسئله اختلافی، من الان کلی اجازه نمیدم اینجا، یعنی اینطور نیست که همه الان صحبت من اکتفا نکنه، باید فتوای مرجعتون رو ببینید چیه. اما علایال میخوام بگم دین این دقت رو داره، همون چیزی که تو فطرت انسانه، هرچی میاد جوانتر میشه خب توجه زیادتر بشه، تا میرسه به اون دختر جوان میگه حتی مرد کراهت داره به دختر جوان سلام بکنه، میگه به همه سلام بکنید، تو کوچه به بچه ها سلام بکنید، به بزرگتر ها سلام بکنید، به پیرمرد پیرزن به هر کی هم سلام کنید و برید. به دختر جوان که میرسه میگه مورد اتهامید. یه وقت خدای نکرده شیطان هم میاد کنارش، یه فکر رو مشغول میکنه تو ذهنتون. بذار اونو به خاطر از مرز فاصله بگیرید، حتی فکرتون آزاد باشه. میفرماد نه، چرا داره سلام نکن. در حالی که این همه تأکید شده، به اونجا که میرسه میگه نه. این دقتها رو که انسان میبینه، نه دقیقا همون چیزی که حتی تو جوامع بیدین رائج بوده، مواظبت میکرده، اصلا آرشون بوده، ننگشون بوده که دخترشون یا خانمش هم تو بیاد تو کوچه جلوی دید مردم قرار بگیره. و یه حجابهایی گاهی بسیار سختگیرانه داشتن، با اینکه دینم نداشتن، اما رو فطرت که داشتن، غیرت که تو وجودشون بود، اجازه نمیداد که زن هم تو سر برهنه بیاد. الان تو تخت جمشید شما اگر رفته باشید دیدید عکس‌های مردها رو کندکاری کردن، مال چند هزار سال پیش هم هستین کندکاری ها، قبل از دین اسلامه. خب شما نگاه کن، اگه یه عکس زن دیدید که کندکاری شده باشه رو سنگ، انسان وقتی نگاه میکنه میگه من نبودم، 2000 سال 3000 سال پیش اینجا نبودم، اما آثار نشون میده که مردم غیرت داشتن، مایل نبودن عکس زنی رو رو سنگ کندکاری بکنن هم تو دید معرض مردم قرار داد. اما مردان رو چرا؟ با لباسهای مختلف عکسشون کندکاری میکنن. این همون چیزی که تو فطرت انسانه. پس اگر دین اسلام آمده تأکید رو حجاب کرده، میگه یه حکم جدید تعبدی تو دین اسلام نیست که بگیم مختص دین اسلامه، بعد یه خانم مسیحی بگه من چون مسیحی هم دیگه میخوام حجاب نداشته باشم، یا اون یهودی اینو بگه یا بت پرسته بگه. نه، حجاب مطابق با فطرت انسانه. لذا میشه این رو گفت. من یه موقع برای خودم اتفاق افتاد، به یه خانمی گفتم حجاب تو رعایت بکن، گفت من مسیحی هم. گفتم بسیار خوب، مسیحی باشید عفت که میخواید داشته باشید دیگه. این خیال میکرد چون مسلمانه سرم بشه میخواست که من چون مسیحی هم نباید رعایت بکنم. این اشتباهیه که، یا بعضی ها فکر کنن چون مسیحی یهودی اما چون اینجا تو کشور اسلامیه فعلا تو ذمه ما هست حجاب داشته باشه. اگر سفر کرد رفت خارج از کشور دیگه اونجا میتونه سر برهنه باشه. نه، این کار به کشور ما نداره که. این به فطرت انسان، یعنی خلقت انسانه. حیا و عفت یه چیزی تو درون انسان. اگه این خانم خواهان عفته دیگه اینجا اونجا نداره که، اصفهان و تهران نداره، ایران و مثلا ترکیه نداره که. همه جواب اگه عفت داره، عقل داره، همین رو میگه. اگه عقلش کمه و روانی نه، اون بست دیگریست که کارش نداره. نه که دیوانه هستن، نه اصلا این توجه به این مباحث عقلی ندارن. این نکته رو بس دقت بکنه، چون دمی که از مؤلفین کتاب راجع به حجاب کتاب نوشته بود، اوقات پیش ما که مثلا یه نیاز باشه تکثیر بکنیم در اختیار افرادم قرار بدیم. من یه چند ورقی هم تو فرصت نمون تو چند ورقی هم یه دیدم که تأکید کرده است که دین اسلام حجاب را به ارمغان آورده. گفتم نه اصلا اینو باید حذفش کنیم. چند سال است این صحبت داره این تو مجامع مختلف مطرح میشه. معلوم شد اصلا ایشون یک بار هم تو این جلسه حضور نداشته بود، مؤلف این کتاب. به خیال خودش فکر کرده بود که مثلا قرآن اومده این حکم حجاب رو گفته. گفتم نه اینطور نیست، اصلا ما داریم زور میزنیم، میگم با این حکم فطری انسان هاست. دلیلش هم اینه که تو جوامعی که دینم نبوده باز حجاب وجود داشته. اصلا همچین چیزی نیست که بخوام بگیم دین اسلام یه حکم جدید رو آورد و قبلش بی‌حجابی بوده. نه، اصلا تو خود مدینه یهودی زیاد زندگی میکرد کنار پیامبر، همونجا هم زنان یهودی اینا هم حجاب داشت، اون تا حجاباشون مختلف بوده. نمیخوام بگیم حجاب کامل، یا با کم و زیاد بوده. حتی راجع به عرشبت که احرام، این نکترم برای من جالب بود، اخیراً متوجه شدم، چون قبلش فقط دیده بودیم آیه قرآن میفرماد تو زمان جاهلیت قبل از دین اسلام اینا برهنه میمدن دور خانه خدا که میخواستن طواف بکنن، لباس های دختشون رو در میآوردن، اما دیگه لباس احرام به تن نمیکردن، هم تو برهنه میمدن. اینا زیاد میگن تو عربا هم، تو مچو عرب هم شنید خطیباشون حرف میزنن، تو خود بعثه همینطور. اما یه نکته ای داشت که این نکته رو من تا به حال ندیده بودم اینا، و این نکته باید هی گفته بشه. گاهی نکات مهمی تو لابلای داره اینا اصلا گم شده و فقط نم چه انگیزه است که فقط هی اینا تکرار میکنن که اینا برهنه میادن طواف میکردن. اون نکته مهمش که یه جا من دیدم این باید حالا تکثیر بشه و هی گفته بشه که همون وقتی هم که اینا مسئله رو بلد نبودن، خیال میکردن باید هیچی لباس نداشته باشن تا طوافشون درست باشه، مسئله رو اشتباه فهمیده بودن، اما آخرش تو فطرت خودشون اختلاط نداشتن که زن و مرد برهنه بیان تو طواف بدنشون به هم بخوره، این کار رو نمیکردن. مسئله بلد نبودن اما با عقل خودشون نشسته بودن فکر کرده بودن این کار رو میکردن. روز که روشن بود فقط مردها اجازه داشتن بیان طواف بکنن و هیچ زنی اجازه نمیدادن. زنها اگه برهنه میشدن شب تو تاریکی، یعنی مچوهران نه چراغی داشت نه برقی داشت، هیچی نبوده دیگه، تو تاریکی اجازه داشتن بیان طواف بکنن. خب سوال ما اینه که قبل از دین اسلام 1500 سال پیش، 1600 سال پیش، اون موقع این حکم رو اینا از کجا گرفته بودن؟ اگه مرد و زن مساویه، عقل انسان میگه مساویه، جسمش تو زیبایی یکیه، همه باید مثل هم برهنه باشن، پس چرا تفاوت میذاشتن؟ پس چرا زنها رو محفوظ ترشون میکردن؟ خب به عکس میکردن، به زنها میگفتن روز بیان تو روشنایی و به مردها میگفتن شب. این یه بحث تو فطرت انسانه، اینا کسی نمیتونه انکار بکنه که همون وقتی هم که مسئله رو اشتباه فهمیده بودن آخرش میدید اینطور میرفتن جلو، یعنی اجازه نمیدادن زن بدنش برهنه باشه جلوی دید نامحرمان، گفتن تو تاریکی بیاد طوافش انجام بده و دوباره بره لباسشو بپوشه. خب این نکته رو که دارم عرض میکنم تو آیه شریفه اشاره داره. اشاره چیه؟ اینه که نمیفرماد ای پیامبر به مردم بگو که چادر درست بکنن. بحث درست کردن چادر نیست، بحث اینه که میگه این چادر رو بگو نزدیک بکنن به خودش. اصطلاحا میگن که وقتی حکم رو محمول میاد فارغ از موضوعه، یعنی مسلمه که موضوع معلوم بوده، واضح بوده، یعنی چادر وجود داشته، استفاده میکردن، خود موضوعش بوده، بعد میگن این کارو بکن. مثل اینکه من میگم دستون نجس شد، سه متر آب بریز رو دستت تو دستت پاک بشه. این معلوم شد آب وجود داره. من نگفتم آب هست یا نیست. اما هم که میگم سه بار آب بریز، مدام حکمش میگه. شما نمیتونه بگید اصلا آب هست یا نیست، شاید آب نباشه. نه، اون که داره حکم میگه از موضوع فارغ شده. به عبارت دیگه تو علمای منطق اسمش میذارن عقد موضوع. اونا که حالا منطق خوندید میدونید چه عرض میکنم. عقد موضوع رو انسان ازش فارغ میشه، بعد سراغ عقد محمول میاد. وقتی میگید علی آمد، این یه جمله است، اما در واقع دو تا جمله است. یکی این که علی وجود دارد، اول اینه، ولی اگه علی نباشه، فوت شده باشه، این علی آمد که یعنی چه؟ پس دو تا جمله است. علی آمد، بعد اول میگم این علی وجود داره، بعد میگم این علی که وجود داره حالا حکمش اینه که اومد یا گفت یا قضا خود میدونم. وقتی حکم میاد موضوع قبلش حله. این که میفرماد جلابی بهن و بیارن این چادراشون رو به خودشون نزدیک بکنن، این کشف از این میکنه که چادر وجود داشته. و این همین نکته ایست که عرض کردم، بس چادر بس جدید تو دین اسلام نیست. اما تا این رو میگیم یه بحث دیگری رو باید مطرح کنه، و اونه که آیا این که فرمود چادرها رو به خودشون نزدیک بکنن حکم ارشادیست یا مولویه؟ اینم یه بحث مهمه، فقهیست و اخلاقی با همه. حالا باز مرددم اصطلاحات فقهی و اصولی داره که نمیتونم، حالا میدونم بیش از نیمی از افراد جلسمون از این نکات نمیتونن بهره ببرن، علتش اینه که حالا ناچارم اصطلاحات رو بگم و نمیتونم هم توضیح بدم چون اصطلاحات حوزویه. اما خب اشاره میکنم حالا مورد اندکی هم استفاده بشه از آیه شریفه، نکته مهمی است. اگر آیه شریفه حکم ارشادی داشته باشه، معناش اینه که تخلف از او دیگه حرام نیست و اگه کسی بی‌حجاب اومد بیرون عذاب آخرتی نداره. حکم میشه ارشادی. ارشاد که شد دیگه ارشاد به اون چیزی که عقل درک میکنه. وقتی عقل چیز رو درک کرد، تخلف از او هر مقداری که ضرر توشه همونه. مثل این که به شما میگن سم نخور، وقتی میگن سم نخور ارشاد دارد میکنه به همون چیزی که عقلتونم درک میکنه. حالا اگه خوردید هر مقدار ضرر تو خود سمه همون مقدار بهتون وارد میشه. دیگه خداوند یه ضرر اضافه تری بهتون وارد نمیکنه که بیاد مثلا عذابتونم بکنه، جهنمتونم ببره. اگر حکم ارشادی شد این میشه ها، اما حالا نمیخوام بگم سم بحثش اینا. اگه مولوی شد اون وقت دو تا چیز میشه، هم ضرری که تو خود کار نصیبتون میشه اگه مرتکب شدید و هم یه ضرر آخره، یعنی عذاب آخرتی هم داره. بعض از فقها در فرق گذاشتن بین حکم مولوی و ارشادی یکی از نشانه هاشو این میگن، میگن اگر ذکر علت شد تو آیه شریفه یا تو حدیث، ذکر علت دلیل بر ارشادی بودنه. بنده این رو قبول ندارم. این بحثیه که همیشه اینطور نیست، گاهی البته اینطور هست، ذکر علت میکنن تا عقلتون علت رو ببینه بعدم حکم بکنه، اما دائما این نیست. حالا توی این آیه 59 احزاب ذکر علت شده. فرمود به این زنها بگو چادرها رو به خودشون نزدیک بکنن تا به عفت و پاکدامنی شناخته بشن و مورد اذیت واقع نشوند. علت شده رو ذکر میکنه. فلا یؤذین، ما میگیم حجاب داشته باشن تا مورد اذیت واقع نشه. بعضی گفتن خیلی خوب، این علت که ذکر شده معناش اینه که اگر کسی رعایت نکرد اذیتی که میشه ضررش به خودش وارد میشه، اما دیگه تو آخرت جهنم نداره. ارشاده، ارشاده یعنی من دارم حرفی بهت میزنم که عقلت هم درک میکنه. میگم اگه این کارو بکنی، یعنی حجاب تو رعایت نکنی، جوانهای هرزه اونایی که میخوان سودجویی بکنن میان مزاحمت میشن، اذیتت میکنن، معلوم شه تو خودم میخوای مورد اذیت واقع بشی. بعد دختر میگه نه من نمیخوام، من عفتم برای من ارزش بیشتری داره. میگه خیلی خوب، اگه واقعا عفتت رو میخوای حفظ بکنی، راهش این نیست که با وضع زننده بیای بیرون، روسری سرت بکنی یا موهات رو یه مقدار نشون بده یا نمیدونم آرایش هم بکنی. این راهش نیست. این معناش اینه که تو میخوای مزاحمت بشن. اگه نمیخوای مزاحمت بشن، باید چادر سر بکنی، چادر رو به خودت نزدیک بکنی، زینت خودت رو محفوظ و کتمان بکنی، وقت دیگه مورد اذیت واقع نمیشه. بعضی کشف از این کردن، گفتن این آیه شریفه چون تو این قسمت آیه داره میفرماد که علت حجاب این است که کسی مزاحمت نشه، گفتن این دلیل بر اینه که آیه ارشادیه و دیگه حکم مولوی تعبدی نیست که از طرف شارع الزام شرعی بشه و ترک او بشه حرام، روز قیامت هم عذاب. نه، مثل همونی که عرض کردم، میگه سم نخور، میگه نجاست نخور و چه بسا خدای متعال هیچ عذاب آخرتی هم براش نمیگذاره، اما میگه زرش دانی تو اگر دیگه انجام دادی خب خود زرر میکن. آیا ذکر علت تو آیه شریفه دلیل بر اینه که حکم ارشادی است و اگر ارشاد شد دیگه الزام شرعی نداره، الزام شرعی نداشت تخلف او حرام نباشه، تخلف حرام نباشه عذاب آخرتی نداره؟ میگیم نه اینطور نیست، بلکه برعکس، آیه شریفه حکم الزام شرعی داره بیان میکنه و روایات هم همینو میگه، میگه واجب است این کارو بکنن، تخلف از او حرامه و عذاب آخرتی هم داره، اونم عذابهای بسیار سرسخت، عذابی که پیامبر تو معراج میفرمان من دیدم زنهایی رو به موهای سرشون معلق آویزانشون کرده بودن در جهنم و من گفتم چیه این؟ چیه؟ گفتن اینا همون زنانی هستن که رعایت حجابشونه نمیگن و موهای اونها رو زنانی هستن که موهاشون رو نامحرم مشاهده میکرده. حالا من مضمون روایت دارم اشاره میکنم. این عذابهایی که گفته شده کاشف از جدی بودن حکم شرعیه. حالا که حکم شرعی شد میمونه این سوالم جواب بدیم که پس چرا ذکر علت شده تو آیه شریفه؟ ذکر علت یه شیرینی دیگه داره. حالا بعد از که ما خب زوایای مسئله رو کنجکاوی کردیم، رفتیم جلو و خوب متوجه شدیم، لذتی که تو ذکر علت هست یه چیز دیگه است و اون اینه. خدای متعال میخواد بفرماد اگه من کاری رو براتون میگم حرام بیهجابی و اگر میگم حجاب براتون واجبه، سودش تو جیب خودتون میخواد بره و اگر رعایت نکردید ضررش به خودتون وارد میشه. یعنی دو تا چیز با همه، هم الزام است از طرف پروردگار میفرماد واجب حجاب، هم میخواد بفرماد که سودش به خدا نمیرسه، سودش به خودتون داره میرسه. و این یه نکته ایست که ما با اهل تسنن با هم دو جور فکر میکنیم. اهل تسنن میگن واجبات و محرمات معلل به علل نیست و منظورش اینه که ممکنه خداوند کشکی و بی خودی هم توی کاری واجب بکنه بدون هیچ منفعتی، یه کاری حرام بکنه بدون هیچ ضرری، ممکنه خدا یه همچی کاری بکنه. هم تو میخواد مردم رو سرگرمشون بکنه، میگه 20 تا 30 تا کار واجبه، 50 تا کار حرامه، اگر هم خلاف کردید جهنم. ما کشکی هستیم، اصطلاحاً به ما میگن عدلیه. عدلیه معتقدن که اگه کاری واجب شده قبل از وجوب حتما یک مصلحت ملزمه ای توشه، اگر حرام شده قبل از حرمت یک مفسده قوی تو دل کار بوده، اون مفسده باعث شده این کار حرام بشه. خب این مفسده باعث میشه خدا این کارو حرام میکنه. بعد تو اصول آیون میدونن احکام مراحل چهارگانه داره، مرحله انشا مرحله دومه، یعنی اونجا که خدا میخواد انشا بکنه میگه این کار واجب یا حرامه، مرحله اول بهش میگن مرحله اقتضا. اون اقتضایی که گفته میشه علمای شیعه به خاطر همین میگن اقتضا، یعنی چه؟ یعنی تو دل کار اقتضا مصلحت، اون منفعت یا ضرر اقتضا داشت که خداوند این کار رو واجب بکنه یا مستحب بکنه. مصلحت قوی واجب، مصلحت ضعیف مستحب، مفسده قوی حرام، مفسده ضعیف مکروه. و اونجایی که تساوی مصلحت و مفسده باشه مباح، یا تساوی نیست و اصلا خلو از مصلحت و مفسده هست، اونم باز مباح. مباح ما تو دو جا داریم، یا مصلحت مفسده هست اما یه اندازه هست، یا نه مصلحت نه مفسده، هر دوشو میگن مباح. اون مباح اولی رو بکن مباح اقتضایی که مصلحت مفسدهش مساویه، یا اگه مساوی نباشه مباح لا اقتضایی بشه، میگن که اصلا نه مفسده داره نه مصلحت داره. پس اینو دقت کنیم، حکم حجاب از یه طرف الزام شرعی است و واجبه، از طرف دیگه ذکر علت هم شده تو آیه. برای چه حجاب؟ فرمود اگر رعایت بکنید خودتون مورد اذیت واقع نمیشید، یعنی جامعه آرامشی دارید، پدر و مادر از دخترانشون فکرشون راحته، میدونن دخترشون مورد اذیت واقع نمیشه، اما وقتی حجابش رو رعایت نکنه پدر و مادر تو نگران بچه‌شونه. بعضی پدر و مادرم گفتن ما ناچاریم دخترمون رو با ماشین خودمون برسونمش مدرسه. برای چی؟ چون نگرانه دیگه. حالا اگه این دختر حجابش رو رعایت میکرد اون پدر و مادر نگرانش نبودن. این مشکل تو اینه که دختر حجابش رو رعایت نمیکنه، اینا خیال میکنن که باید با ماشین برسوننش. مشکل تو جای دیگه است. اگه حجاب رو اونطور که دین گفته بود رعایت میکرد اصلا نیاز به این نبود. بعد ما اومدیم این اتوبوسای واحد رو مسئولشون صدا زدیم سال گذشته، گفتیم این اختلاط که بین زن و مرد میشه، گاهی تعمدن دارن بعضی میان تو جایگاه زنها یا زنها میان تو قسمت مردها قسمت جلو اتوبوس عمدن. بالاخره ما به ذهنم رسید بهترین کار اینه که بین اتوبوس رو یه ردش صندلی بگذارن که هم جایگاه ها اختلاطی که پیدا نشه هم هم صندلی هم استفاده بشه. آب بخواد صندلی نباشه، هی هم افراد بخوان تذکر بدن، بعد هم رعایت نمی کنه، بعد هم یکی هم برمیگرد توهین می کنه. گفتم اصلا صندلی گذاشته بشه. مسئولشون تقاضای ما رو پذیرفت. سال گذشته متاسفانه تو برج 10 سال گذشته قول داده بودن کل اتوبوس‌های واحد رو این کار رو بکنن. برج 11 شد دوباره صدای زدیم گفتیم پس چی شد، شما قول داده بودیم؟ باز اظهار می‌داشت پول نداشتیم و چیه، اما احساس کردم یخته اهمال کاری. یعنی اون اهمیت که ما میدیم اون آقا نمیده، میگه داره این کار لازم نیست. حالا اما گفتم اگه یکی کشته شده بود اینو خیلی مهمش میدونست. حالا من به تو میگم هزاران نفر کشته شدن به خاطر این بدحجابی، چنینه نمیفهمید. و کشتن که فقط کشتن جسم که نیست، کشتن فکر و روحه. چرا عقلتونو به کار نمیاندازی؟ فقط چشمتون ظاهر نگاه میکنه که یکی تصادف که کشته بشه، این خیلی مهمه، که اونم خیلی مهمه از نظر دین، اما مهمتر از او کشته شدن فکر یه جوان. چرا باید فکرش آلوده باشه؟ چرا به فکر جوان ها نیست؟ یه مقدار تون شدیم باشون صحبت کردیم، گفتم شما اصلا باید جریمه بدی، حالا چون ضربه زدی به دین اسلام و نظام باید جریمه بدی. شما یه موقعی که تون که شدیم و حاضر شدن که تو برج 3 و 4 امسال که حالا 2 ماه دور ازش گذشته، اینا دارم خدمت رو میگن که ما تو جلسه خصوصی که میگیم، اینا تو جلسه عمومی تا گفته نشه اینا خیلی میکنه آبرشون محفوظه. سلام و گاهی ناچار میشه انسان رسما بگه توی جمع امید اگه از آخرتشون نمیترسن حداقل از آبرشون بترسن. اینا قول دادن به ما که تا برج 3 و 4 امسال کل اتوبوسای واحد رو بینش رو صندلی بگذارن و دیگه اختلاط نباشه. ولیکن هنوز که هنوز خبرهایی به ما داده میشه و به شما مالا میگم هر موردی دیدید اتوبوسش رو شمارش رو بردارید به ما بدید تا ما دیگه برخورد قانونی باشون بکنیم. دیگه هر اتوبوسی رو دیدید که صندلی بینش نیست شمارش رو و زمان و مکان تو مکان هم که حرکت میکنه شمارش رو بعدی بدید به ما. حالا یه حال برای چیه؟ از یه طرف دین اسلام حجاب رو واجب میکنه، میگه واجبه، از اون طرف علت که ذکر میکنه، ذکر علت نه به معنای ارشادی بودنه، نه خیلی، به معنای اینه که میخواد خدای متعال بگه اگه من واجب کردم براتون حجاب را، این سودش تو جیب خودتون میره، خودتون یه امنیتی پیدا میکنید، عفتتون حفظ میشه، فکرتون آزاد میشه، دیگه از دخترتون فکرتون راحت میشه، از خانومتون اگه میرد بیرون میاد دیگه نگرانش نیستی، راحت میشه دیگه، بچه های محصل دارید همینطور. وقتی حجاب باشه اینه ذالک ادنا یعرف فلا یعذین. و اما آخرین عرضی که امشب دارم، گفتیم آیه شریفه رو 2 جور ترجمه کردن، ذالک ادنا ان یعرفنا. ترجمه اولش این بود که جلسه قبلا خدمتون گفتم که ترجمهش این میشه که اگر رعایت حجاب رو بکنن، چادر رو به خودشون نزدیک بکنن، بهتر شناخته میشون به پاکدامنی. ادنا ان یعرفن یعنی بهتر شناخته میشون به عفت، یعنی اون جوان ناجوری که دنبال طعمه های خودش میگرده، وقتی میده زنی دارای چادر هست چادرش هم دقیق به خودش گرفته، سراغ این نمیاد، میگه این مایل نیست. خب سراغ کسی میره که یه تمایل ابتدایی داشته باشه دیگه. قدیم رسمای هم گاهی میگن بوده که مثلا لباسشون رو به یه نحوی خاص میپوشیدن کسانی که میخواستن میگن ما آمادگی داریم. متعالا اون آمادگیشون از طریق شریع و سیغم بوده. منطقه راهشو میادن لباسشون رو به شکل خاصی میپوشن که مسلط نیست. اینا رو دیگه ترویج بکنیم که نمیگن مسلط نمیدونن. این کارهای خاص انجام میدادن که اون کسی که دنبال زن صیغه بود تو لباس متوجه میشه سراغ کی باید بره. خب این کارا دلیل بر اینه که اگر زنی حجابش کامل باشه ناخواسته اون زنی اون مردی هم که دنبال هرزگی هست دنبال رابطه نامشروع سراغ این زن دیگه نمیاد، سراغ زنهایی میره که چراغ سبز عملا از خودشون نشون داده. اون که عملا چراغ سبز نشون میده هیچی هم نمیگه، حرف نمیزنه، اما بالاخره چادر گذاشته کنار و با مانتو اومده، روسری اومده، حتی مقنعه اومده. بالاخره اون جوانی که دنبال فساد میگرده این چراغ ابتدا از این میبینه. حالا اگه در کنار این یه سری کارهای زشت دیگه هم کنارش انجام بده که دیگه بدتر، دیگه میگه که این حتما میخواد و میره سراغش، مزاحمش میشه. ترجمه اول آیه این شد ذالک ادنا ان یعرفن، یعنی این روش با حجاب بهتر است برای اینکه این زن به پاک دامنی شناخته شود. وقتی شناخته شد که این زن زن با تقوا، زن پاک دامنه، زن عفیف هست، زنی است دارای ورع، فلا یعذین، مورد اذیت واقع نمیشه. این ترجمه اول بود، یه مقدار باید دقت بشه. تو ترجمه دوم اومدن معنای دیگری کردن، گفتن ذالک ادنا یعرفن، یعنی این چادری که گفتیم نزدیک به خودش بکنه این کمترین چیزی است که با این حجاب شناخته میشه، کمترین چیزی است که با این حجاب شناخته میشه. یعنی دیگران بالاخره این زن رو میشناسندش اما خیلی کم او رو دیگه میشناسند. بخاطر که چادر رو آورده رو صورتش گرفته، زیبایی ها اون جمالات و زیورهای خودش رو کتمان کرده. کمترین روشی که باید شناخته بشه اینه. تو این معنای دوم میخوام اینو بگیم که نباید زن کاملا چادر رو بندازه رو صورت خودش. اگه رو صورت کاملا بیندازه که مردها او رو هیچ نبینن، خب خودش هم جایی نمیبینه، وقت چطوری راه بره؟ این که قرآن میفرماد ادنا ان یعرفن، لذا دقت کنید رو پیام آیه، رو این ترجمه دوم نمیگه کاملا بپوشونه خودش رو که هیچ جا رو نبینه، دیگرانم نبینن، نه، میگه کمترین عملی که باعث میشه زن شناخته بشه اینه. چون بیشترش اینه که صورتش باز بکنه، بیشترش اینه که چادر رو بذاری کنار و اینا، هرچه این کار انجام داد بیشتر شناخته میشه، افراد میشناسندش و اون شناسایی است که به دنبالش اذیت میاد. لذا قرآن فرمود ذالک، این چادری که نزدیک میکنه به خودش، ادنا، این ادنا را تو این ترجمه دومی که الان دارم میگم اینطور معنا شده، ادنا یعرفن یعنی کمترین چیزی است که شناخته میشن، فلا یعذین، بعدم دیگه اذیت نمیشن. و این نشون میده که تا یه مقداری باز شناخته میشه و با چادر هم که دارن، اما شناخته کم دیگه اشکالی نداره دیگه. شناخته کم باید یه مقدار باز باشه، میخواد زن ببینه جای رو، دیگران هم میخواد باش صحبت کنن، خب ببینه کیه، تا یه مقدار کمیش که دیگه مراجع تقلید صحبتشو دقیق میان معین میکنن. قرص صورت باز باشه اشکالی نداره، به شرطی که کسی از نگاه به او به حرام نیفته. نگاه معمولی به هم بکنن اونطوری نیست، اما اگر زن احساس میکنه که مردی از همون نگاه به چهره او هم داره به گناه میفته، خب هم برای زن واجب میشه که بیشتر بپوشونه، هم برای مرد حرامه که نگاه بکنه. این حکمش هم اینجا به این شکل گفته شده. خب بحث امشب یه مقدار عذرخواهی میکنم، تا اندازه‌ای که در توانم بود سعی کردم از اصطلاحات استفاده نکنم و ساده صحبت بکنم، اما علی‌هر حال ناچار بودم بعضی بحث‌هایی رو که الان اگر نمی‌گفتم دیگه فرصت به این خوبی پیدا نمی‌شد. در این حال اگر عزیزی احساس می‌کنن بعضی مطالبمون نیاز به توضیح داره، بنده در خدمتشون هستم. حالا البته روحانیون عزیزم در جلسه حضور دارن، میتونن در خدمتون باشن. یا سوالی دارید تو بعضی بحث‌ها میتونید سوال بفرمایید. ما بحث ان شاء الله به حول قوه الهی باز ادامه خواهیم داد و ببینیم نتایج خوبی که تو این آیات آمده چیه. بیشتر محور صحبت هم آیات قرآنه. حالا تا اینجا ما راجع به این آیه 59 احزاب صحبت کردیم و نکات دیگر هم البته این آیه داره. من اگه باز احساس بکنم جا داشته باشه ممکنه چند نکته دیگه این آیه را هم اشاره بکنم، اما بیشتر مایلم آیات دیگر هم داریم راجع به حجاب که از اونا هم بهره ببریم. حالا توفیق الهی چقدر باشه خدمتون بتونم بعضی از این آیات رو هم مطرح بکنیم و بدانن خواهران ما و برادران ما که بحث حجاب بحث حکم شرعی دینیست و قبلش هم بحث عقلی بوده. اگه کسی رعایت بکنه هم عقلش سالمه و هم رعایت بحث دینو کرده، و اگر کسی رعایت نکرد اول حرفی که ما میزنیم میگیم عقلش درکش کمه، بعد هم میگیم البته دینش هم ضعیف. و این برمیگرده به تمام مراتب حجاب. ببینید وقتی میگیم حجاب برتر که الان مرتب گفته میشه چادو، خیلی خوب ما صحبت هم اینه که اون خانمی که عقلش سالمتره کاملتره سراغ حجاب برتر میره، اما وقتی عقل متوسطه ضعیفه کمه خب نه حجاب برتر رعایت نمیکنه. چطور شد وقتی میخواد بره غذا بخوره دو تا غذا جلوشه میگن این غذا برتره تقویتش بیشتره؟ اگه عقل سالم باشه میره سراغ غذایی که مقویتره دیگه. اگه صرف نظر کرد رفت سر یه قضایی که ضعیف داره این معلومه عقل درست کار نمیکنه. دو تا خونه رو گذاشتن در اختیارش میگن این خونه از اون هر کدومش رو بخوای یه قیمت هم هست، اما نگاه میکنه میدونی خونه خصوصیاتش خیلی بهتره. خب عقل سالم که برو سراغ اون دیگه، اون خانه که برتره، اون ماشینی که بهتره، فرشی که بهتره، لباسی که بهتره، و همینطور عقل انسان هم میشه بهترها رو انتخاب میکنه. حتی تو مسیح شما خواسته بیاد اینجا دو تا راه وجود داره، میگید اون راهی که بهتره است انتخاب میکنه. حالا اگه یه راه با این که بهتره است عمدن بگید من میخوام از راه بهتر نرم، میخوام راه بدتر رو برم، راهی که هم بدتره است هم طولانی تره هم نمیرم امنیت خاص نداره تاریکتره، چی کسی این کارو نمیکنه مگر عقلش سالم نباشه. وقتی عقل درک درست نکنه خب میره سراغ حجاب. هم همینه، من تعجبم که همه میگن حجاب برتر، اما تو عمل که میرسه بعد میبینیم دختران ما با حجاب برتر نمیرن مدرسه. یه مشکل عقل اینجا وجود داره. بیان جواب ما رو بدن یا ثابت کنن که چادر حجاب برتر نیست و ما بپذیریم دیگه، یا اگه ما ثابت کردیم اونا بپذیرن دیگه. همیشه عقل انسان این رو میگه. بعدم یه خواهر میگه من میخوام رعایت بکنم، دوستانم هی به من ایراد میگن سوال میکنن که تو دیروز چادر نداشتی چطور امروز چادر سرگه. گفتم این حرفا بهانه است. ببینید اگه کسی عقلش یه چیزی رو گفت طبق فرمان عقل وای میسته هر کم داشت سوال کرد جواب میده دیگه. اما وقتی انسان برای خودش جان نیافتاده وقت بهانه اینطوری هم میترش که هم کلاسی من چی میگن اقوام من چی میگن. خب بگه انسان باید تم بخورد به خاطر که دیگران میگن بخور. اگه باور کردیم که یه چیزی ضرر داره حالا هر کی عمل چی میخواد بگه عمل نمیکن. این سوال شاید سوال عمومی نیست، اینو بعد بیاد تا خدمتون توضیح بدم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. وقتی در مجلس یزید حضرت زینب سلام الله علیها آنچنان صحبت کردند، یزید مفتضح کردند، آبرویی که نداشت، اما اون آبروی ظاهریش که جلوی بیگانگان بود همون رو هم بردن. یبن الطلقا بهش فرمودن با کمترین عبارتی که دقیقا او رو خار و ذلیلش کردن، یادش آوردن که معاویه پدر تو پسر ابو سفیان بود و ابو سفیان جد تو اسیر شد در فتح مکه و بعد پیامبر او را آزادش کردن. به یزید همینو خیلی آرش هم می شد، کتمان می کرد که کسی اینو نگه که پدرش نه جدش. بالاخره اسیر شد تو فتح مکه و بعد هم آزاد شد. حضرت زینب سلام الله علیها هم دست رو همین نکته گذاشتن، از همون جایی که این بدش می مد کوچیک می شد با کمال شجاعت فهمدن ای پسر آزاد شده یادت رفته که جد تو با خیلی ها اسیر شدن، بعد پیامبر همه را آزادشون کرده. یب نبتو لغا. خب چی میخواستن بفرماد؟ بینید حضرت اون چیزی که خیلی رنجشون میداد، نگرانشون میکرد، همون چیزی که ما میگیم عقل کل. اگه حضرت زینب سلام الله علیها نگرانن چون عقلشون عقل کله، وقتی عقل کله از این که بخوان تو معرض دید نامحرمان قرار بگه از این خیلی نگرانه. و اون که عقلش کمه نه اینو زیاد عیبش نمیده. حضرت نگفتن چرا اینها تو مسیر راه 40 مزن قد ما رو کتک زدن، اذیت کردن، خواسته های ما رو عمل نکردن، اینا رو نگفتن. در حالی که با اسیر نباید، اونم اسیری که زن هست با بچه، میدونید تو مسیر خیلی هم اذیت کردن به اینها. گاه این بچه ها رو میزدن و دنبال این بودن که این بچه ها یه خواسته از اینا بخوان، دنبال این بودن. و بچه ها هیچی نمیگفت، رو نمیابردن اصلا از اینا رو، آدمشون نمیدونستن بخوان چیز ازشون بخوان. تو مجلس یزید حضرت این چنین یزید و ذلیلش کردن. به دنبالش جمله‌ای که فرمودن این بود، فرمودن کنیزان تو تو سراپرده پرده ها پشت حجاب ها باید در امنیت باشن، این کنیزانت باید چشم نامحرم بهشون نیفته، دختران پیامبر باید تو کوچه ها خیابان ها آواره باشن، تو معرض دید دیگران باشن. آیا این از عدالت تو عادلی؟ یزید هیچی نمیتونه حرف بزنه. خب جمله ای بود که همه اهل مجلس حتی اونایی که دین نداشتن، چون بعضی سفرای خارجی هم اونجا بودن، حضرت نگفتن واجب شرعی چیه، یه بحث عقلی رو مطرح کردن، بحث حجاب، که اونایی که تو مجلس یزید بودن سفرای خارجی اونا هم زنانشون رو حجاب داشتن. این دلیل بر اینه که تو اون جلسه همه صحبت حضرت رو تایید میکردن، گفتن این زن اسیر خواستش اینه، میگه چرا باید زنها علنی اسیر بشن تو معرض دید دیگران، در حالی که زنان خودت تازه نگفتن زنان، گفتن کنیزانت باید اینا تو حجاب باشن، محفوظ باشن. خب همه چشم ها برگشت بعد زینب سلام الله علیها، دخته شد که این چه بانوییست، این همه داغ دیده، 40 منزل اسیر بوده، چطور با کمال شجاعت داره یزیدی که کسی جرأت نمیکرد با لقب امیرالمومنین صداش نزنه، چطور داره او رو ذلیلش میکنه؟ این زن کیه؟ نیده بودن همچین زنی، اینقدر شجاع. چشما دوخته شد، یه وقت دیدن صدای تلاوت قرآن از سر بریده امام حسین علیه السلام بلند شد، که بعضی معتقدن امام حسین علیه السلام مایل نبودن این چشمها به خواهرشون بیفته، علت که ازت شروع کن تلاوت قرآن بکنن دو چیز بود، یکی اینکه چشمهای اهل مجلس رو برگردونن به سمت خودشون، و دوم میخواستن یه معجزه نشون بدن، بگن سر اگه سر خارجیه، سر خارج از دین اسلام که قرآن نمیخونه، اصلا معجزه نداره. اما وقتی صلای تلاوت قرآن بلند شد، یزید که فکر این صحنه ها رو نمی کرد، دید داره مفتضح میشه. همه فهمیدن این سر سر خارجی نیست، سریست که معجزه داره. برای اینکه صدای حضرت رو ساکت کنن، چوبی برداشت به لب و دندان امام میزه. بسم کل عظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.